بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 89 سطر پنجم. استاد مروی. جلسه 71 مورخه 14/6/75. این جلسه اولین جلسه درس در سال تحصیلی 75-76 می باشد. موضوع بحث فل اوامر.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول. الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة. الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة منها الطلب. عرض شده بود که مرحوم آخوند تمام مطالب علم اصول را در دو جلد کفایه در ضمن یک مقدمه 8 مقصد و 1 خاتمه بیان می کند که ما گفتیم مجموعاً میشه 92 مطلب از ابتدای کفایه تا آخر کفایه. در مقدمه کتاب 13 امر رو بیان کردن که در گذشته خوندیم با تعریف علم اصول شروع شد سلام و با بحث مشتق پایان پذیرفت. این مقدمه یک کتاب بود که تمام شد. مقصد اول که از امروز وارد می شوند در رابطه با بحث اوامر می باشد. در این مقصد هم 13 امر رو تحت عنوان 13 فصل بیان می کنید. فصل اول در رابطه با ماده امر می باشد. الف میم را کلمه امر در این فصل 4 جهت بحث دارند در ضمن 12 صفحه. در جهت اول سه نکته رو بیان میکنه. نکته اول میفرمایند کلمه امر یعنی چه؟ پانزده معنا برای کلمه امر ذکر کردند. امر به معنای طلب میاد، یعنی درخواست کردن. امر به معنای فعل میاد، به معنای شأن میاد، به معنای حادثه میاد و هاکذا. خلاصه بعضی گفتن کلمه امر در 15 معنا استعمال میشن، که بعضیاش از رو کتاب با مثال میخونیم، از رو توضیح میدیم. مرحوم آخون میفرمایند ما قبول نداریم که کلمه امر 15 معنا داشته باشه، بلکه کلمه امر دو معنای کلی داره و بقیه معانی که برای کلمه امر ذکر میکنند مصداق این دو معنای کلی میباشد. ولو ممکنه مطلب روشن باشه، ولی بعضی از محشین اینجا به نظر ما اشتباه کردن. بذاری مثالی رو بزنیم تا مطلب کاملا روشن بشه. دیگه دو سه اشکالیم که بعضی از اعلام حفظهم الله در تغییرات بحث خارجشون به مرحوم آخوند کردن وارد نباشه. مثال رو دقت کنید. ما در زبان فارسی و عربی کلمه شیء داریم. شیء یعنی چیز، خیلی کلی. این کلمه در معنای خودش به کار میره همیشه، ولی مصادیقش مختلف است. مثلا شما میگید زید خانه خرید، نیاز به پول داشت، من یه چیزی بهش دادم. کلمه شی و یه چیز در معنای خودش به کار رفته. قرائن در اینجا میگه مصداق این شی پول بوده، نیاز به پول داشته، یه چیزی بهش دادن، یعنی یه مقدار پول بهش دادن. کلمه شی در پول استعمال نشده، در معنای خودش استعمال شد. مصداق خارجیش پول است. مثال دیگه، زید، میگید زید رساله دکتراش مینوشت، نیاز به کتاب داشت، به کتاب خانه من آمد، یه چیزی بهش داد. کلمه چیز و شی در معنای خودش به کار رفته. به قرائن میفهمیم مصداق این شی کتاب بود. این مثال که روشن شد، دقت کنید، مقصود مرحوم آخوند این است که کلمه امر وضع شده برای دو معنا، یکی طلب، دستور دادن، درخواست کردن، یکی هم شی. امر یعنی شی. تمام اون مواردی که شما میگید کلمه امر در حادثه استعمال میشه، در شأن استعمال میشه، در غرض استعمال میشه، همه جا امر به معنای شیء است. مصداقش در خارج یکی از این معانی است که شما میگید. از این بیان مرحوم آخوند میفرمایند یه اشتباهی که در ذیل کلام صاحب فصول است روشن میشد. صاحب فصول در صفحه 62 فصول، ایشون هم مثل مرحوم آخوند فرموده است امر دو معنا بیشتر نداره، یکی طلب، معنای دومش فرموده امر به معنای شأن است. حالا مثالش از رو میخونی. مرحوم آخون میفرماین این ذیل کلام فصول اشتباه است. امر در این موارد به معنای شیء است. قرینه خارجیه میگه مصداق شی بعضی جاها شأن و حالت و کیفیت است. پس تا اینجا معلوم شد به نظر مرحوم آخوند کلمه امر
حقیقت در دو معناست، یکی طلب یکی شی. این نکته اول در این جهت که محل بحث است. این قسمت رو بخونید برسیم به نکته بعد و توضیح بدیم. المقصد الاول و فل عوامر. خب دوستانی که در سابق بودن دقت داشتن که ما رو تقسیم بندی مطالب کتاب مخصوصا علم اصول خیلی دقت داریم، به خاطر این که علم اصول کلید فقه هست و همیشه مشکله ماها در فقه این است که مسائل اصولی رو مستحضر نیستیم، لذا در مقام استنباط دچار اشکال میشیم. اگر مطالب علم اصول رو بتونیم تیتروار کلیشوار در ذهن داشته باشیم، از حفظ داشته باشیم، در فقه در جای خودش کاربرد فراوانی داره. ما گفتیم از اول کفایه تا آخر کفایه 10 بخش کلی داره مرحوم آخوند در کفایه، یک مقدمه یک خاتمه 8 تا مقصد. در این 10 بخش 92 مطلب رو مرحوم آخوند ذکر میکنه. 13 امرش رو در مقدمه خوندیم، مقصد اول در باب عوامر، 13 امر از این 92 امر رو هم در باب عوامر میخونیم، بقیه هم در مقاصد بعدی میخونیم. حالا مقصد اول در باب عوامر است و فیه فصول، 13 فصل دارن اینجا هم. فصل اول فی ما یتعلق به ماده الامر، در اون چی که متعلق به ماده امر است، چون امر یک هیئت داره، صیغه افعل در جای خودش میاد، فعلا به او بحث کاری نداریم. ماده امر همین کلمه امر، الف میم را. پس فصل اول در اون چی که متعلق به ماده امر است از جهات مختلف و هی عدیدتون، و این جهات گوناگون است. گفتیم 4 جهت رو مرحوم آخون در ضمن 12 صفحه در این فصل اول بیان میکنن. جهت اولا 3 نکته داره. نکته اول، انه قد ذکر للفظ الامر معان متعدده، برای لفظ امر معانی متعددی ذکر شده. بعضی از آیون میگن لفظ امر در 15 معنا استعمال میشود، منها طلب، امر به معنای طلب و درخواست، کما یقال و امره به کذا، میگیم آقای زید امر کرد، این دستور داد، طلب کرد فلانی را، فلان مسئله را، ازش طلب کرد کتاب بهش بده، نمازش بخونه، نماز شب بخونه، زیارت بره، امثال ذلک. و منها شأن، کلمه امر بعضی گفتن به معنای شأنم میاد، کما یقال و شغله و امر و کذا، مشغول کرد فلانی رو فلان حالت، فلان کیفیت. چرا فلانی مثلا به درس نیامد؟ میگن شغله و امر و کذا، فلان حالت، فلان کیفیت، فلان مسئله مشغولش کرد. و من هل فعل، امر به معنای فعل، نه فعل در مقابل اسم، فعل لغوی به معنای کار میاد، کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشید، فعل و کار فرعون کار عاقلانه نبود، کار سفیهانه بود. و من هل فعل العجیب، و امر به معنای فعل عجیب میاد، کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، در جریان حضرت نوح، چون اون فعل عجیب ما آمد. و من هل شیء، امر به معنای شیء میاد، کما تقول و رأیت الیوم امرا عجیبا، من شیء عجیبی رو امروز دیدم. و من هل حادثت، و امر به معنای حادثه میاد، مثلا میگیم امر و کربلا عظیم، یعنی حادثه‌ای که در کربلا اتفاق افتاد حادثه بزرگی بود. و من هل غرض، و امر به معنای غرض میاد، کما تقول و جا زیدون لامر کذا، زید آمد برای فلان غرض، برای فلان امر. ولا یخفا، تا اینجایشون فرمودن علما مثلا 15 معنا برای امر ذکر کردن، از اینجا میخوان این مطلب رو باطل کنن، میفرماین این معانی که شما گفتید مصداق معنای کلی امر است، امر به معنای طلب و شیء است، در همه این موارد امر به معنای شیء، این شأن و حادثه و اینا مصداق خارجیشه، اینا اشتباه کردن معنا رو با مصداق. ولا یخفا ان عد بعضها مخفی نماند، اینکه شمردن بعضی از این معانی از معانی امر از باب اشتباه مصداق است به مفهوم. اینا فکر کردن این معانی که مصداق امر با قرینه خارجی، فکر کردن معنای امر همین هاست، و حال این که معنای امر شیء است، شیء به کمک قرائن خارجی مصداقش مصادیق مشخصی می شود. امر و شیئی که در فرعون بوده شیء سفیهانه بوده است. خب به کمک قرائن چیه؟ چه امری در فرعون امر سفیهانه بوده؟ فعل فرعون فعل سفیهانه بوده است. یا مثلا وقتی اون شیئی که ما میخواستیم آمد، خب اون شیء چی بود؟ فعل ما بود، طوفان نوح بود مثلا. امر کربلا عظیمون، امری که در کربلا اتفاق افتاد، شیئی که در کربلا بود عظیم بود. خب چه شیئی بود؟ اون قتل امام حسین بود مثلا، اون حادثه عظیمه بود. علی ای حال اینجاها ایشون میفرمان امر به معنای شیء است، این معانی که شما گفتید مصداقشه. درست مثل خود کلمه شیء که ما گفتیم یک کلمه کلیست، معناش معنای خودش رو داره، به کمک قرائن خارجی مصداقش متفاوت میشه. ولایت با این که شمردن بعضی از این معانی از معانی امر از باب اشتباه مصداق است به مفهوم، اینا مصداق رو با معنای امر اشتباه گرفتن. ضرورت توضیح میدن ان الامر فی جا زید لامر کذا، اون مثال آخری که ما گفتیم جا زید لامر کذا، زید برای فلان امر آمد. اینجا امر به معنای غرض نیست، غرض رو از قرینه که لام باشه میفهمیم. امر به معنای شیء است. ضرورت این که امر در جا زید لامر کذا مستعمل فی معنی الغرض، استعمال نشده در معنای غرض، بل اللام قد دل على الغرض، بلکه لام دلالت بر غرض نموده است. نعم یکون مدخوله مصداقه، بله مدخول این لام مصداق غرض می باشد. اون امر به معنای شیعه، شیعه در اینجا مصداقش غرضه. نعم یکون، بله می باشد مدخول این لام که امر باشد مصداق غرض. پس امر به معنای شیء، ولی در خارج به کمک لام و قرائن دیگه میفهمیم مراد از این امری که مدخول لام است مصداقش غرضه. ففهم اشاره به اینه که در این مثال این غرض از لام فهمیده میشد، ولی همه جا قرینه لفظیه نیست. ما گفتیم بعضی جا قرینه مقامیه هستش، مثلا مثالی که ما گفتیم همون رو تبدیلش کنید به امر، فلانی مثلا در منزل ما آمد، خانه خریده بود، پول نداشت، برای یک امری در منزل ما آمد. خب قرائن مقامیه و قرائن حالیه میگه برای پول در منزل آمده مثلا. پس اینجا لام که قرینه لفظیه است دال بر اون غرض مصداق رو مشخص میکنه، در بقیه موارد ممکنه قرینه حالیه باشه. بله بله، لام جاره لامر کذا، لام برای غرض میاد، بله یعنی به غرض کذا. و ها کذا الحال، حال همینه در قول خداوند. بلن ما جا خداوند میفرماید چون که آمد امر ما، این اینجور نیست که امر در فعل تعجب آور استعمال شده باشه. امر به معنای شیء است، قرائن خارجیه میگه اون امر عجیب که طوفان نوح باشه. بلن ما جا امر ما، خداوند میفرماید یکون مصداقا لتعجبه، این مصداق تعجب و فعلی است که دیگران رو به عجب آورده، نه اینکه امر به معنای فعل عجیب باشه. لا مستعملا، نه اینکه امر استعمال لا مستعملا، نه اینکه امر استعمال شده باشد مفهوم اون تعجب و فعل عجیب. و کذا در حادثه و شأن، در اون حادثه و شأن هم گفتید امر به معنای حادثه، نه خیر، امر به معنای شیء است، قرائن خارجی میگه مراد از اون شیء یعنی حادثه مثلا. و بذالک زهره، تا اینجا پس مرحوم آخوند فرمودن این 15 معنا معانی امر نیست. در ذیل کلام اشاره میکن امر دو معنا بیشتر نداره، طلب و شیء. لذا روشن میشود از این حرف ما که صاحب فصول هم در ذیل کلامشون اشتباه کرده اند. و بذالک زهره ما فی دعو الفصول، با این بیان ما که بعضی مفهوم رو به مصداق اشتباه کردن، بعضی معنای امر رو با مصداق امر اشتباه گرفتن، ظاهر می شود اشکالی که در ادعای صاحب فصول است، که در کتاب فصول صفحه 62 این ادعا رو فرموده است. من کون لفظ الامر، صاحب فصول بیانش اینه، از این که لفظ امر حقیقت در دو معنای اول است. صاحب فصول فرموده لفظ امر حقیقت است در طلب و در شأن. خب اون که حقیقت در طلبه که حرف درستی است، مرحوم آخوندم قبول دارن، ولی اشکال کلام صاحب فصول این است که ایشون فرموده لفظ امر حقیقت در شأن است، مرحوم آخوند میفرمایند نه، شأن هم یکی از مصادیق شیء است، لفظ امر وضع شده در شیء. ولا یبعد، حالا نظر خودشونه بیان میکنن، بعید نیست دعوا کونه، ادعای بودن اون امر حقیقت در طلب، این یکی نهایت حقیقت در طلب، فل جمله یعنی مشخصات طلب بعدن مشخص می شود، آیا طلب از عالی به دانی، آیا طلب قولی، طلب اشاره‌ای، اینا بعدن مشخص میشه، ولی فل جمله اینجا بدانیم امر حقیقت در طلب است و شیء و حقیقت در شیء است، بقیه معانی مصداق شیء اند. هذا به حسب العرف و اللغه، این به حسب عرف و لغت است، و اما به حسب الاصطلاح. عرض کنم که اگه دقت میکردید در صحبت های ما، در بیان ما، اشکال و اون دو اشکال دیگری که اون بزرگ کرده هر سه اشکال مندفع میشون. ببینید مرحوم آخوند میفرمایند یه معنای کلی داره، درست؟ این معنای کلی مصادیقش متفاوته. خب مثال میزنن، الان از این مثال هاشون معلوم میشه ایشون دقت کردن، استقرا کردن. نه، از کجا معلوم؟ 4-5 تا مورد دیدن و همین 4-5 تا مورد هم لکفا، یعنی اصل در خود وضع اینه، اصل در استعمال اینه. وقتی ما میبینیم یه معنای کلی اینجا هست، لفظ در این معنای کلی استعمال میشه، هرچی ما نگاه میکنیم میبینیم مصداق این معنای کلیست. پس وقتی مصداق باشه استعمال نشده این کلمه. شما به وجدان مراجعه کنید واقعا در این مورد و ما امر و فرعون به رشید، واقعا امر معنای فعله، لما جاء امرنا، چون امر ما آمد، یعنی امر در اینجا به معنی الفعل المتعجب فی هست مثلا، نه امر به معنی شیء قرائن خارجیه میگه، بذار اگه همینجا قرینه خارجی نباشه، لما جاء امر ما شما از کجا میدید یعنی فعل عجیب، شاید یه امر خیلی راحت و ساده بوده. پس معلوم میشه این زوایا رو قرائن خارجی روشن میکنه. حالا خب، حالا بسم الله، شما مورد دیگری دارید که امر بر نگردد به شیء و طلب معنای مستقلی داشته باشه، شما بریم بیارید نیستش. نخیر، خب بسیار خوب، بیارید اگر معنای دیگری داشت، این ادعاست دیگه، این رو باید ثابت کنیم، بیارید موردی که امر غیر از این 15 معنا معنای مستقلی داشته باشد، این معنا به شیء و طلبم ارجاع نکند، ما هم قبول میکنیم، میگیم امر مشترک در 3 معنا. شما ادعای دیگه دارید باید دلیل بیارید. و اما به حسب الاصطلاح فقط نقل الاتفاق علی انه حقیقتا فی القول المخصوص. نکته دوم در این جهت این است که معنای لغوی امر روشن شد، معنای اصطلاحی کلمه امر در نزد اصولیین چیست؟ و به عبارت اخرى عالم اصولی وقتی کلمه امر رو به کار میبرد
در اصطلاح علم اصول این کلمه رو در چه معنایی استعمال میکنه. مرحوم آخون میفرمایند برخی از علما ادعا میکنند که کلمه امر در اصطلاح اصولی حقیقت است، بالاتر از استعمال، حقیقت است در قول مخصوص، یعنی صيغه فعل، یعنی هر جا کلمه امر در علم اصول به کار رفت یعنی صيغه فعل. مرحوم آخون طبعا لصاحب فصول به این معنا یه اشکال میکنن، از این اشکال جواب میدن، نکته دوم تمام میشه. قبل از بیان اشکال ایشون یه مقدمه کوتاهی رو باید عرض کنم. مقدمه این است که از مطالبی که از ادبیات به علم اصول بحثش سرایت کرده، و در علم اصول از این بحث خیلی عمیق بحث شده، بحث اشتقاق است. اشتقاق یعنی چه؟ فعل از اسم مشتقه، فعل از مصدر مشتقه یا نه، اشتقاق بر چند قسمه. اینا بحثایی است که از علم، از ادبیات و فقه و لغه به علم اصول آمده، و در علم اصول این بحث بسیار عمیق شده، آراء بسیار جالبی علمای علم اصولی ما دارن، از صاحب ضوابط گرفته، استاد قبل از صاحب ضوابط استاد شیخ انصاری تا امروز، که این بحث رو بسیار بحث عمیقی نموده. بعضی از متجددین متخصص علم اللغه هم در کشورهای عربی همین بحثا رو از کتابای اصولی ما گرفتن، تبدیل به یک کتاب کردن، کتاب 3 جایزه رو در مصر برده، از اول تا آخر کتاب هم یک کلمه اسم نبردن که یه حقایق رو از کجا گرفتن. دکتر تمام حسان کتابی داره به نام اللغة العربية معناها و مبناها، 3 جایزه برده این کتاب در مصر، کتاب خوبی هست. در بحث اشتقاق آمده، همون حرفایی که صاحب ضوابط گفته تو مرحوم نائمی، اینا رو برداشته سر و صورت داده، گاهی الفاظ این همون الفاظه، یک صفحه این الفاظ علمای اصولی ماست، خیلی هم سر و صدا در کشور عربی بپا کرده، جایزه هم برده، ولی یک جای کتاب این خوش انصاف اسم نبرده که حالا این مطالب رو، این حقایق بلند رو از کجا گرفته. این بحث اشتقاق. حالا دقت کنید یه نکتهش اینجا ما اشاره کنیم به درد اینجا میخوره. یه نکته کوچک در بحث اشتقاق این است که کلمه‌ای میتواند مبدأ مشتقات باشه، از او کلمات دیگه مشتق شود که معنای حدثی داشته باشه. مثلا ضرب به معنای زدن است، معناش حدثیه، از اون مشتق میشه ضربه، ضاربون، مضروبون الی آخر. اما اگر لفظی در لفظ استعمال شد که در یکی از مقدمات در کفایه خوندیم گاهی لفظ در لفظ به کار می، یا لفظی معنای حدثی نداشت مثل جدار، دیوار مثلا، این لفظ چیزی ازش مشتق نمیشه. توضیح بیشتر خواستید به الکتاب سیروی جلد اول صفحه دوم مراجعه میکن، اونجا مفصل بحث و مطرح. خب او چیز دیگه، نه او حالت اشتقاقی جمع و تسمیه رو بذارید کنار، اسم عینم تسمیه بسته میشه، جمع بسته میشه. فعلا اشتقاقات دیگه مرادمون است، اشتقاقاتی که نسبت درش لحاظ شده مثل فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه امر، مرادمون ایناست. یعنی هر چه در اصطلاح اشتقاق به کار میبرم مراد ایناست. تسمیه و جمع چیز دیگر غیر از اشتقاق رو بذارید کنار. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، علما فرمودند کلمه امر یعنی صیغه افعال. مرحوم آخوند طبعا به صاحب فصول اینجا اشکالی مطرح میکنه. خلاصه اشکال این است که می‌فرمایند همه علما قبول دارند امر به معنای اصطلاحی مبدأ مشتقات است، ازش امره درست می‌کنیم، آمر، مأمور، لیأمر و امثال ذلك. اینو همه قبول. اگر شما بگید امر یعنی صیغه افعال، پس معنای امر یه لفظ شد، معنای حدثی نداره. صیغه افعال، لفظ افعال که معنای حدثی نیست. مثلا وقتی کلمه امر معنای حدثی نداشت چطور شما میگید این کلمه امر مبدأ اشتقاق است؟ اگه معنای حدثی نداشته باشه چیزی از او مشتق نمیشه، در حالی که علما میگن از امر الفاظ زیادی مشتق میشه. این اشکال. از این اشکال مرحوم آخون جواب میده، باز قبل از جواب مجبوریم به یه نکته اشاره کنیم، یه مقدمه. طلب و درخواست به سه شکل میتونه ابراز بشه. گاهی طلب با لفظ ابراز میشود، مولا میگه اضرب بزن، طلبشو با لفظ ابراز کرد. گاهی طلب با اشاره ابراز می شود، با اشاره میگه بزن. گاهی طلب و درخواست با کتابت و نوشتن است. پس طلب هم با قول میشه، هم با اشاره، هم با کتابت. این مقدم. حالا جواب مرحوم آخون از یه اشکال این است که ایشون می‌فرمایند علما که می‌گویند کلمه امر یعنی قول مخصوص، اینجا یه مضافی در تقدیر است. مراد علما این است امر یعنی طلب با قول مخصوص. امر در اصطلاح اصولی یعنی درخواست و دستوری که با صيغه افعل باشد. وقتی معنای امر طلب شد، طلب معنای حدثی است، درخواست کردن، دستور دادن، میتونه مبدا اشتقاق باشه. پس بنابراین معنای کلمه امر شد طلب، مصداق این امر و طلب قول مخصوص است، یعنی در خارج به امر و طلبی، به دستوری که با قول باشه، اصولیین کلمه امر رو به کار میبرن. پس تا اینجا معلوم شد به نظر مرحوم آخون کلمه امر در اصطلاح اصولیین یعنی طلب با قول مخصوص. اینم نکته دوم. از طلب بل قول المخصوص، دقت نکنید، نه طلب با قول مخصوص، طلبی که با این لفظه بی میگیم امر، طلبی که با صيغه اضربه بهش میگیم امر. پس طلب است، دستور است، این دستور در این قالبه، نه در قالب اشاره. یک اشکالی هم برش باره نمیشه.
یک اصل رو زیاره،
اصل رو زر. بله همینه دیگه، یعنی من میخواهم از شما ایجاد زر کنم، صيغه امر همین. اشکالی داره؟ همینه دیگه. نه حالا میرسیم، اصلا امر طلب داره، طلب انشائی داره، طلب انشائی همینه، یعنی من میخواهم ایجاد شیء، اصلا امر یعنی همین. نه این حرف هم غلطه، حرفی که بعضی از صرفیین میگن. ابن جنی یک کتابی داره به نام ایزا، بقیه نحویین هم مفصل بحث میکنن، میگن این برای تقریب ذهنه که میگن نمیدونم فعل مضارع از ماضی مشتق میشه، ماضی از مصدر. این حرفا نیست. ان اللغه العربيه چی نزلت طبقه واحده، کلمه ابن جنی هست. میگه اگر ما اسم مصدر رو اصل بدانیم تمام مشتقات از خود این گرفته شده، اگر ما مصدر رو اصل بدانیم همه مشتقات از خود این گرفته شده، نه ای که فعل مضارع از فعل ماضی و حرفایی که ما تو سیاق و برای ساخت و ساز سیاق میخونیم که تقریب به ذهن باشه، همه اونها خلق یک چیزیست که به ذهن نزدیک بشه صرف اینها. به الله هیچ کدوم از محققین ادبا و چه ادبا چه کسانی که در علم اللغه کار میکنن قبول ندارن یه حرفا رو، خود همونایی که نوشتن قبول ندارن اینا رو، تصریح میکنن. ساخت اصلا ساخت و یه حرفا خیلی بحث دارن، دیگه به جای خودش مراجعه بکنید، مفصل ذکر کردن. ولی اینو با کمال استراحت میگن تمام اینا طبقتا واحد از مصدر گرفته شده، یا همه اینا طبقتا واحد از اسم مصدر گرفته شده، یا همه اینا طبقتا واحد از فعل ماضی گرفته شده. البته یه قولی هم داریم که اصلا اشتقاق از ریشه قبول نداره، هم در بین اصولیین داریم، در بین متأخرین اصولی، هم در بین لغت شناسان جدید داریم ما که اصلا ریشه اشتقاق میزنن، میگن ما چیزی به عنوان اشتقاق نداریم، هر کدوم از این کلمات خودش مستقله، چیزی از چیزی گرفته نشده. فعلا اونی که برای اینجا مناسب بود همون نکته اخیر بود در مقدمه گفتید، بقیه‌اش به جای خودش مراجعه کنه. عبارت رو دقت کنید که وقت نگذره. و اما به حسب الاصطلاح، اما به حسب اصطلاح امر یعنی چی؟ فقط نقل الاتفاق، نقل شده اتفاق و اجماع، علی انه حقیقت، بر این که کلمه امر حقیقت است، بالقول المخصوص. کلمه امر در اصطلاح اصولی یعنی صیغه افعال، و مجاز فی غیره، اگه در معنای دیگه استعمال بشه مجازه. ولا یخفا، اشاره به اشکالی است که مرحوم آخون نمیگن از صاحب فصول گرفته شده، ولی فصول صفحه 62 رو مراجعه کنید، هم اشکال و هم توجیه و جوابش از صاحب فصوله. ولا یخفا انه، اصل اشکال مخفی نماند که، علیه، بنابر این که امر حقیقت در قول مخصوص باشه، لا یمکن منه الاشتقاق، ممکن نیست از این امر اشتقاق و مشتق شدن فعل ماضی و مضارع و اسم فاعل و غیره. چرا؟ فان معناه حین اذن لا یکون معنا حدثیا، معناش معنای حدثی نیستش، در حالی که ما در مقدمه گفتیم در مشتقات علمای ادب بل اتفاق میگن اون مبدا اشتقاق باید معناش حدثی باشه. اگر امر به معنای قول مخصوص باشه، امر یعنی لفظ مخصوص، امر معناش لفظ، معنای حدثی نیست. ما ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، با این که اشتقاقات از اون امر ظاهرا فعل ماضی مضارع اسم فاعل و مفعولی که از امر میگیریم ظاهرا میباشد به همون معنای مصطلح عليه بین علما، ظاهرا این مشتقاتی که علما از امر درست میکنن امر به معنای اصطلاحی رو تو اسم فاعل و غیره میکنن، لا بالمعنى الاخر، نه امر به معنای لغوی رو علما در علم و اصول که میگن امر فعل مستقبل غیره به کار میبرن، امر به معنای اصطلاحی رو تبدیل به این مشتقات میکنن. و حال اینکه امر اگه به معنای قول مخصوص باشه ریشه اشتقاق قرار نمیگیرن. این اصل اشکال. فتدبر، مرحوم آخون اینجا با این فتدبر ابتدا میخوان به این شکل ریشه اشکال رو بزنن، میفرماین چنین نیست که امر به معنای اصطلاحی مبدع اشتقاق باشه، به خاطر اینکه قبل از اینکه علم اصولی درست بشه و یه حرفایی باشه امر به معنای لغوی بوده، مشتقاتش هم بوده. پس این که میگید حتما امر به معنای اصطلاحی این مشتقات ازش گرفته شده، نه خیر، شاید امر به معنای لغوی این مشتقات ازش گرفته شده باشه. حالا از این اشکال، از این فتدبر صرف نظر کنید جواب از این اشکال. و یمکن ان یکون مرادهم به، توجیه اشکال و جواب از اشکال. ممکن است مراد علما به این قول مخصوص، این که میگن امر یعنی قول مخصوص، به حذف مضاف باشه. حبت طلب و بالقول، مرادشون اینه که امر یعنی طلب کردن با قول مخصوص، امر یعنی دستور دادن، طلب کردن. خب این معنای حدثی است، قابل اشتقاق است. لا نفسه، نه ای که امر به معنای خود قول مخصوص باشه، امر به معنای طلب با قول مخصوص است. سوال، اگه امر به معنای طلب با قول مخصوص است، پس چرا طلب رو نیاوردن میگن قول مخصوص؟ میفرمان چون قول مخصوص دال بر طلب است، به جای مدلول دال رو ذکر کردن، اشکال نداره. تعبیرا عنه، علما به خاطر اینکه تعبیر کردن از اون طلب، به ما یدل علیه، به چیزی که دلالت بر طلب میکنه، چون قول مخصوص باشه، صیغه افعل دلالت بر طلب میکند، دلالت بر دستور میکنه، معنای امرم به معنای دستوره، لذا دال رو که صیغه افعل باشه آوردن، طلب رو حذف کردن. نعم، میفرمایند بله، قول مخصوص مصداق طلب است. این رو ما قبول داریم، یعنی این طلب در خارج در ضمن قول مخصوص محقق می شود، ولی معنای امر قول مخصوص نیست، معنای امر طلب است. بله، القول المخصوص، قول مخصوص یعنی صیغه امر، یعنی اون صیغه افعل. البته با این قیدا، اذا اراد العالی به طلب، که بعدا توضیحش میاد، اگر شخص عالی اراده کند به اون صیغه امر طلب را، اگر شخص دانی صیغه امر بگه که اصلا طلب نیست، او که هیچ، میاد، اگر شخص عالی اراده کند به اون صیغه امر طلب را، یکونو این قول مخصوص، این صیغه افعل میباشد از مصادیق امر، نه معنای امر. دقت کنید، معنای امر طلبه، این طلب در خارج مصداقش با صیغه افعل مشخص میشود. پس یکونو می باشد اون قول مخصوص، نه که بعضی از محشین به طلب برگردوندن، این درست نیست. یکونو اون قول مخصوص از مصادیق امر، لکنهو، لکن به این شرط که اون صیغه امر دال بر تهدید نباشه، دال بر تعجیز نباشه، به قصد طلب باشه. این دیگه روشن بعدنم میاد، صیغه امری دلالت بر امر می کند، صیغه امری مصداق امر است که عرض کنم طلب درش باشه، به داعی تهدید و تعجیز و امثال ذلک نباشد. پس یکون اون قول مخصوص از مصادیق امر، لکن نهو، لکن اون قول مخصوص به ما هو طلبون، اما به شرط که طلب باشه، به داعی تهدید و تعجیز و امثال ذلک نباشه، دستور باشه. حالا اون دستور بعدن میاد، یا طلب مطلق رو میگیم امر، یا نه طلب از عالی و دانی رو، لکن نهو، لکن اون قول مخصوص به ما، به شرطی که او طلب باشد، حالا طلب مطلق و یا طلب مخصوص. طلب مطلقا رو بگیم امر، یا نه طلب از عالی به دانی رو بگیم امر، که در جای خودش میاد. و کیفکان میفرمایند خلاصه هر جور که باشه، پس امر سهل است، لو ثبت النقل، اگر ثابت شود نقل داده شده کلمه امر از معنای لغوی به این معنای اصطلاحی، امر سهله، ولا مشاحت در اصطلاح. در اصطلاح هم مشاحت و تضییقی نیستش، هر کسی میخواد خلق اصطلاحی بکنه، میتونه این اصطلاح رو در هر معنایی که دلش میخواد خلق بکنه، مشکلی هم ایجاد نمیشود. بسیار خوب، اینم نکته دوم. انما المهم نکته سوم در این جهت خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.